سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. وزارت جهاد کشاورزی در گزارش 25 تیر ماه خود از تهدید امنیت غذایی کشور در نتیجه کاهش تولید شیر و گوشت قرمز خبر داده و گفته بود که افزایش قیمت این دو کالای مصرفی نتیجه افزایش بهای جهانی نهادهای وارداتی، خشکسالی بی سابقه در کشور، تورم و افزایش قیمت علوفه نسبت به سال قبل است. این گزارش تصریح کرده بود که دامداران به دلیل عدم تحمل هزینه ها مجبور به لاغرکشی دام ها شده اند. مرکز آمار ایران پیش از آن گزارش داده بود که کشتار دام سبک و سنگین در دو ماه ابتدای سال 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 71% و 84% افزایش داشته است. وزارت جهاد کشاورزی با استناد به گزارش مرکز آمار تصریح کرده بود که ایران در 3 تا 4 سال آینده با خطر کمبود شیر و گوشت مواجه خواهد شد. این مرکز عرضه دام به کشتارگاه‌ها را مسئله جدی خوانده و پیش‌بینی کرده است که این روند علاوه بر بهار در تابستان هم روند افزایشی داشته باشد. در این میان رئیس قوه قضاییه بدون اشاره به آثار تورم و نبود و گرانی نهادهای دامی بر گرانتر شدن شیر و گوشت از دادستان‌های کل کشور خواستار برخورد با گرانی‌ها شده است. در این برنامه دیدگاه همراه با آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از جمهوری چک، آثار حذف ارز 4200 تومانی در افزایش قیمت کالاهای خوراکی را بررسی می‌کنیم و از آسیب‌های کاهش تولید شیر و گوشت قرمز می‌پرسیم. آقای حسنیا، نگرانی‌ها از حذف شیر و گوشت قرمز از سبد کالاهای مصرفی شهروندان چقدر جدیه؟ چه تبعاتی میتونه به دنبال داشته باشه؟
خب همین دقایقی قبل مرکز آمار گزارش هزینه و درآمد خانوار در سال 99 رو منتشر کرده و خوبه که با استفاده از همین آمار که آمار رسمی هم هست بگیم که چه تحولی ایجاد شده. ببین، در سال 98 هزینه خانوار شهری به طور متوسط 47,437,000 تومان بوده، حالا یه خود بیشتر. 5.4% از این هزینه صرف خرید گوشت می‌شده. در سال 99 هزینه متوسط یک خانوار شهری به بیش از 62 میلیون تومان رسیده در سال که باز 5.5% رو گوشت می‌خریده. یعنی حالا اگر ما این رو حساب بکنیم، در سال 98 یک خانوار شهری در ایران به طور متوسط حدود 2,600,000 تومان گوشت خریده در سال که در سال 99 شده 3,400,000 تومان. یعنی یک افزایش 31% داشته هزینه تامین گوشت یک خانوار شهری در ایران به طور متوسط. خب حالا قیمت‌ها رو بررسی بکنیم که آیا این 31% افزایش هزینه در سبد هزینه خانوار برای خرید گوشت تونسته مصرفش رو حفظ بکنه یا خیر. گوشت گوسفندی بر اساس همه این آماری که من دارم میگم، آمار رسمی مرکز آمار ایرانه، گوشت گوسفند بیشتر از 37% حدود 38% افزایش داشته. گوشت گوساله قیمتش بیشتر از 42% و گوشت مرغ بیشتر از 100% افزایش داشته. خب ملاحظه می‌کنیم که اون رشد 31% هزینه خرید گوشت نتونسته همپای تورم قیمتی در این حوزه، یعنی گوشت گوسفندی و گوشت گاو و گوساله، همپای اون جلو بیاد و اون رو تامین بکنه. این به معنی این هست که مصرف خانوار در حوزه گوشت کاهش پیدا کرده. همین اتفاق در شیر و فرآورده‌های لبنیاتی هم افتاده. در سال 98 حدود 1,300,000 تومان هزینه خانوار شهری بوده برای خرید شیر و بقیه محصولات لبنیاتی. در سال 99 رسیده به 1,800,000 تومان در سال که 36% رشد داشته. اما پنیر در همین مدت سال 99 75% قیمتش بالا رفته، کره 115% قیمتش بالا رفته و شیر 78%. همین نشون میده که در واقع خانوارها نتونستند به رغم بالا بردن هزینه خرید این اقلام، میزان مصرف خودشون رو در حد سال 98 نگه دارن و مجبور شدند که مصرف خودشون رو کاهش بدن که حتما بر سلامت و بحث توسعه یا به هر حال ارتقای توانایی های جسمی اونها، سوء تغذیه و اینها اثرگذار خواهد.
حذف ارز 4200 تومانی از گردونه اقتصاد کشور چه آثاری در قیمت کالاهای خوراکی خواهد گذاشت آقای حسنیا؟
خب ببینید، به طور طبیعی افزایش قیمت خواهیم داشت. یعنی اون کسانی که مدافع حذف ارز 4200 تومانی هستن برای واردات کالاهای اساسی یا نهادهای تولیدی، حرفشون این نیست که این کالاها افزایش پیدا نمی‌کنن قیمتشون. حرفشون این هست که به واسطه این رانتی که توزیع میشه و رانت عظیمی است، در حدود 60 میلیارد دلار تا حالا ارز 4200 توزیع شده، اما کماکان هم قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده، هم قیمت گوشت و مرغ و سایر کالاهایی که نهادهای تولیدیشون قرار هست که با این ارز وارد بشه افزایش پیدا کرده، ضمن اینکه سامان تولید اونها هم به هم خورده، یعنی اونها تولید کنندگان این اقلام نمیتونن برای تولیدشون تصمیم گیری بکنن. حرف اونها این است که با حذف این رانت عظیم قیمت این اقلام واقعی میشه، یعنی افزایش قیمت خواهیم داشت، اما تولید کننده میتونه برای آینده تولید خودش برنامه‌ریزی بکنه و تولید رو درست انجام بده و دولت میتونه اگر قرار هست که حمایتی از گروه‌های هدف خودش بکنه، این حمایت رو نه از تولید کننده و روند تولید که رانت درش هست و فساد درش هست، این رو از مصرف کننده نهایی این حمایت رو انجام بده با استفاده از همون یارانه‌ای که داره الان به نهادهای تولید میده با ارز 4200 تومانی. تفاوت در واقع در جای حمایت کردنه که حمایت رو به آخرین حلقه زنجیر یعنی مصرف کننده انتقال بدیم و بگذاریم تولید کننده روند عادی و طبیعی خودش رو طی بکنه.
مدیر اتحادیه دام سبک میگه نظام توزیع عامل گرونی هاست. با توجه به مشکلات ریز و درشت صنایع دامی، آیا میشه واقعا گفت دلال ها و واسطه ها این اندازه نقششون جدیه؟
ببینید تردیدی نیست که به هر حال نظام توزیع در ایران نظام معیوبیه، واسطه ها زیادن، نگهداری اقلام دشوار هست، نظام توزیع مثل نظام توزیع در کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهایی که اصلاح کردن نظام مدرنی نیست که یک حلقه ای از تولید تا مصرف، یک زنجیره ای از تولید تا مصرف کننده وجود داشته باشه که کالا با کمترین افزایش قیمت و به بهترین شکل به دست اونها برسه. اما اینکه تک عاملی بخوایم هر پدیده ای رو تحلیل بکنیم اشتباهه، یعنی شما سراغ مثلا توزیع کننده هم که برید اون مشکل رو به جای دیگه ای نسبت میده، مشکل تو تمام این حلقه ها هست، یعنی وقتی که تولید کننده دام با مشکل تامین نهادهاش روبرو هست، مشکل خشکسالی رو داره که علوفه گرون شده، مشکل قیمتگذاری دستوری رو داره، توزیع کننده با حلقه های زیادی از واسطه ها و دلال ها روبروست، خب مسلما در نهایت این زنجیره معیوب منجر به این میشه که کالای کم کیفیت با قیمت بالایی به مصرف کننده میرسه و همه متضرر میشن. به نظر میرسه که تک عاملی واقعا نمیشه هیچ کدوم از این پدیده ها رو تحلیل کرد و گفت که فقط مشکل از توزیع است یا مشکل فقط از تولید یا مشکل فقط از جای دیگری است. مشکل ریشه ای است و متنوع و بسیار پر علت و پر دلیل.
بحث کمبود نهادهای دامی و در مقابل کشتار دام مولد که گفته میشه لاغر کشی میشن، چه آسیب هایی به جا میگذاره آقای حسنیا؟
خب این پدیده نوظهوری است، یعنی امسال ما به این پدیده روبرو شدیم که دامداران مدام این انتقاد رو دارن که به دلیل اینکه نهادهای تولید رو نه به اندازه کافی که لازم دارن و نه به هنگامی که لازم دارن دریافت نمیکنن، به دلیل مشکلاتی که بر سر راه اون تخصیص ارز 4200 تومانی، سامانه بازارگاه، بوروکراسی بسیار لخت و ناکارآمد دولتی که حاکم هست، ضمن این که خب خشکسالی هم بوده و علوفه و خوراک دام خیلی کمتر و گرانتر از سالهای گذشته است، برای همین ظاهرا دامداران بر اساس اون چیزی که مکرر دارن انتقاد میکنن، هم دامهای کم وزنتر و هم حتی دامهای مولد و آبستن رو روانه کشتارگاه ها میکنن که خب آمار مرکز آمار ایران هم تایید میکنه، وزارت جهاد هم تایید کرده که این افزایش عرضه دام به کشتارگاه دلیلش همین هست که دیگه صرفه اقتصادی نداره و اثر ناچاری است. مشکلی که به وجود میاد این هست که در آینده نزدیک هم ذخیره ژنتیکی دام در ایران با مشکل و کمبود روبرو میشه و همین که به هر حال با کمبود گوشت قرمز و کمبود دام روبرو خواهیم شد که این بحران رو عمیق‌تر و شدیدتر خواهد کرد.
همونطور که شما گفتید، از یک طرف خشکسالی ها بر بازار شیر و گوشت تأثیر گذاشتن، از طرف دیگه نبود یا گران شدن نهادهای دامی. در این میون واردات آیا میتونه بازار این خوراکی ها رو بهبود ببخشه؟
همیشه در سالهای گذشته دولت ها از واردات کالاهای نهایی و مصرفی، محصولات مصرفی و نهایی، به عنوان یکی از راه حل های تنظیم بازار استفاده کردن، اما چند مشکل داریم این بار. یکی اینکه خب به منابع ارزی محدوده، دوم اینکه بحث تجارت خارجی ایران به دلایل مشکلات تحریم و مشکلات مبادلات پولی با تأخیر و توقف روبرو هست. مشکل دیگری که وجود داره علاوه بر اینها که مختص ایرانه، مشکل این هست که محصولات کشاورزی و دامی اصولاً هستند در تمام دنیا با افزایش قیمت روبرو بودند، هم به واسطه تغییرات اقلیمی و هم به واسطه بحران کرونا. جمع این عوامل به این معنی هست که واردات این بار نمیتونه به تنهایی مشکلی رو حل بکنه، ضمن اینکه تجارت خارجی ایران هم تجارت خارجی معیوبی است و همواره مورد تعرض دولت هاست. یعنی هر زمان که دوست دارند واردات رو آزاد میکنن، هر زمان که دوست دارند واردات رو متوقف میکنن، هر زمان که دوست دارند صادرات رو متوقف میکنن، هر زمان که دوست دارند صادرات رو آزاد میکنن. در چنین شرایط غیر استانداردی در واقع تجارت خارجی چه سمت واردات و چه سمت صادرات نمیتونه کمک حال اقتصاد ملی باشه و این مشکل، مشکل ساختاری و پایداریه که در تمام این سالها مشاهده اون.
آقای حسنی، رئیس قوه قضاییه از دادستان ها خواسته با گرانی ها برخورد کنن. با توجه به عاملیت و نقش پایه تورم در گرانی ها چه کسانی باید بازخواست بشن؟
این هم باز از اون اتفاقاتیه که به لحاظ تاریخی حدود نیم قرنه که در اقتصاد ایران تجربه میشه و همواره هم ناکام مونده و جواب نگرفته. اینکه اول دولت ها یا حکومت ها تورم رو تقلیل میدن به گرانی و گرانفروشی، اون وقت میفتن دنبال این که خب حالا مثلا چند تا گرانفروش رو تعزیرات مجازات بکنه یا اونها رو مورد حالا ضرب و شتم قرار بدیم یا به هر حال حکم براشون صادر بکنیم، در حالی که مشکل، مشکل تورمه و تورم هیچ ارتباطی به گرانی نداره. ممکنه این وسط حالا چند نفری گرانفروشی هم بکنن، اما بحثی که امروز اقتصاد ایران باهاش روبرو هست و البته نه امروز بلکه مثلا حدود نیم قرنه که با اون مبتلاست، بحث تورم هست که هزینه های تولید رو افزایش میده و در نهایت قیمت تمام شده کالاها افزایش پیدا میکنه و مشکل تورم کسری بودجه دولته، یعنی یک مشکل حاکمیتی است، اشکال در سیاست گذاری های کلان حاکمیتی است، در سیاست خارجی که اجازه نمیده اقتصاد ایران از زیر سایه سیاست خارجی و سیاست داخلی بیرون بیاد، در دولتی که در هر چیزی مداخله میکنه، کسری بودجه داره، هزینه های فراوانی داره و این کسری بودجه رو با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول و رشد نقدینگی و در نهایت تورم حل و فصل میکنه. در واقع اگر کسی بخواد مجازات بشه، حاکمان هستن که باید مجازات بشن از بابت سیاست گذاری های اشتباهشون.
بسیار سپاسگزارم از شما آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ چک. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون از همراهی شما.